أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 109 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. از خدای متعال می خواهیم ایدی همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام رو در سال روز میلاد مولامون وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه فرج فرزندشون قرار دهد و انشالله همه دوستان علی ابن موسی رضا در هر تبسلی که امروز به اون وجود مقدس دارند بهرمند از مراحم و الطاف و کرامات اون بزرگوار باشند انشالله. در کتاب شریف مکیال در حرف دال شماره دوم دعوت اون بزرگوار به سوی حق، به تعبیر مرحوم صاحب مکیال، اگر کسی باشد در دوران شما که بشنوید دعوت کننده به حق است، در این قربت دین خدا شما بر او دعا خواهید کرد. اگر به هر دلیلی دچار رنج و مصیبتی شود، غم شما افزون می شود و بیش از پیش دعاگوی او خواهید بود. هان ای مؤمنین، ای مسلمانان، ای اهل معرفت، امام زمان شما حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه دعوت کننده به حق است و امروز او در زندان غیبت و دچار غم ظلم بی حد و حصر در عالم و دچار غصه گرفتاری شیعیانش، پیروانش و مبتلای به تیرهای زهراگین دشمنانش که هر روز به شکلی نو و همتی دوباره دوستانش، یارانش، علاقمندانش رو نشانه می گیرند و دین و شریعت خدای متعال را به بازی می گیرند. از جمع شیعیان و دوستان اهل بیت کسانی رو با القاعات غلط گمراه کننده از مسیر حق دور می دارد و این گونه به سوی اون وجود مقدس پرتاب تیر خشم و غضب دارد. هان ای همه مسلمانان و همه شیعیان، ای کسانی که خدا حجتش را بر شما تمام کرده و نعمت ولایتش را بر شما افزون کرده، آیا حق این نیست که بر این وجود مقدس بیش از پیش دعا کنید؟ آیا حق این نیست که بر شما نمازی نگذرد مگر در اون نماز دعاگوی فرج به سلامتی اون عزیز باشید؟ آیا حق این نیست که بکوشید به هر شکلی و به هر نوعی نام و یاد اون عزیز را زنده بدارید و به هر نحوی که می توانید از آن چه مورد رضای اوست دفاع کنید و از آن چه مورد سخط و غضب اوست دوری کنید؟ پس من صاحب مکیال شما را با بیان آیات و روایاتی نسبت به اون بزرگوار متذکر می کنم. از ویژگی های اون عزیز برای شما می گویم تا شما را در این امر تشویق کرده و همتتون رو در یاری این عزیز غریب بیشتر کنید. با این مقدمه و با این سخن برگرفته از سیره و روش مرحوم صاحب مکیال که چنین اهتمام کرده است، این قسمت رو شروع میکنیم با هم به خواندن. بزرگواری داوطلبانه این بخش دعوت آن حضرت به سوی حق رو آغاز کنند به خواندن، شمرده با صدای رسایی که بزرگواران دیگر هم بتوانند از روی کتاب خوانش ایشون رو تعقیب کنند و بعد هر جا که لازم بود من عرض میکنم که توقف کنند و توضیحی عرض کنیم. اگر جایی هم ابهامی وجود داشت بزرگواران اعلام میکنند تا ما صبر کنیم و توضیح بدهیم انشاءالله اگه بلد بودیم. در خدمتتونیم. داوطلب اول شروع بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
در زیارت
ایشان
بر توی دعوت کننده الهی و این مظهر و آینه صفات ربانی و نیز در زیاد سلام بر امامان دعوت کننده به سوی خدا و زمامداران هدایت.
همونطور که بزرگواران توجه دارند ما در زیارت ها و ادعیه معارف بلندی داریم که معمولاً از کنارش به سادگی رد می شویم. بخشیش به خاطر اینه که اکثر ما در جامعه با وجود اینکه اسمش هست که زبان عربی به ما آموخته اند، تسلط لازم یا برداشت نیکو و لازم رو از متون عربی نداریم. اما همه تقصیر در اون قسمت نیست. بله، معلمان عربی و اساتید عربی جمع ما باید انشالله همت کنند برای ترجمه و فهم شاگردانشون از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کنند به جای اینکه دنبال جملاتی می گردند که اونها رو برای ترجمه و تمرین به بچه ها میدن، همت بکنند از تعابیر روایات استفاده کنند و حتی کلاس را در دو بخش اداره کنند. البته این توضیحات که میدم توجه کنید، میدانم همه شما معلم عربی نیستید، ولی این توضیحات شما را در جهات تربیتی فرزندانتون هم یاری خواهد داد. یعنی شما به عنوان یک معلم خودتون یک مبلغید در گفتگوی با مدرسه فرزندتون، در پیگیری دروس فرزندتون، در مشورت دادن به کسانی که از شما سوال می‌پرسند. حتی در کلاس برای آموزش زبان عربی و تمرین متون عربی، یه عده‌ای مواجه با متون روایی ساده‌تر باشند که می شود از منبع بسیار ارزشمند کتاب تحف العقول استفاده کرد، و اگر عده‌ای مسلط ترند می توان به اونها برگه هایی از متون نهج البلاغه شریف داد. برخی از ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه انقدر درش تعابیر فارسی، به تعبیر ما انقدر درش تعابیر آشنا برای بچه ها وجود داره که ترجمهش بسیار ساده است، ولی ما غفلت کرده ایم و این غفلتمون ادامه داره. با بچه هاتون میخواید زبان عربی تمرین کنید که حتما این همت رو بکنید انشاءالله، به هر شکلی که میتوانید. حالا همه بچه ها نه در یک سطح هن و در یک موقعیت هن و نه همه پدر و مادرها در این توان و این امور میتوانند خلاصه بدرخشند. ممکنه یه مادری واقعا در امور اولیه تربیتی با بچه هاش لنگ باشه، اما اگر میخواهید تمرین بکنید باید از این تیپ تعابیر روایی ساده زیارات را برای بچه ها بخوانید، براشون توضیح بدید، ترجمه کنید. حتی در بخش ادبیات فارسی یه شعر زیبایی رو که داره در مدح اهل بیت علیهم السلام گفته می شود، به بچه ها بگید این مصرعش یعنی چی؟ این بیتش یعنی چی؟ دیروز توفیق داشتیم با بچه ها به جهت الحمدلله کاری با هم باشیم. خب یکی از بچه ها یک سیدی سرود مربوط به حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو آورده بود تا با هم بشنف. در موقعیتی پیش آمد یکی از این سرودها رو، من گفتم بچه ها این بیتش یعنی چی؟ مصرعش یعنی چی؟ حالا یکیشون دست و پا شکسته یکی از ابیات یا مصرعه ها رو توضیح داد، اون یکی با عبارات آشنا نبود، اما متوجه شدند که الان از اونها معنای شعر و مفهوم شعر رو میخوایم. بنابراین حالا این تیکه رو تکرار کنیم، اینو دوبار بشنویم، اینو سه بار بشنویم. وقتی متوجه مضمون شعر که خطاب به وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بود می شدند، واقعا شعف در خواندنشون و در بیانشون مشخص بود. چرا؟ چون حالا دیگه فقط شعر نمی شنوه، می فهمه. همین کار رو وقتی با زیارت انجام بدید، الان چند نفر از بچه های ما که با شما مشرف شده اند مشهد مقدس، مفهوم عبارات اذن دخول حضرت را که خب از جهات مختلف وارد می شوید به شکلهای مختلف نصب شده، مفهوم اینا رو متوجه می شن. این نباید موکول بشه به زمانی که بگیم خب خودش حالا بزرگ میشه بالاخره میفهمه. گاهی اوقات یک معلمی داره حتی یک جمله از اینها رو برای ترجمه و توجه به بچه ها نمیدهد، ولی شمای مادر تو این سفر دو تا موقعیت ناب، سه تا موقعیت ناب باید پیدا بکنید. وقتی به تعبیر اون شاعر از باب الجواد وارد عرصه آسمان می شوید، تا وقتی به مرقد مطهر می رسید راجب دو تا عبارتش برای بچه توضیح بدید. خب این قبلش آمادگی ذهنی می خواد. عمده ما نمی توانیم در جا مثالها، داستانها، تعابیر لازم رو در ذهنمون منظم کنیم، ولی این قبلش یه آمادگی ذهنی میخواد، یک حکایت یابی میخواد، یک توجه به ترجمه ای میخواد. اگه شما در هتل یا منزل یا مسافرخانه ای که تشریف داشتید قبلش سر نمیدونم این که چرا یه دونه پیازو زودتر مثلا باز کردی الان این خراب میشه دعوا کرده باشین، خب بله کل اون مسیر رو ممکنه اصلا شما نتوانید تاثیرگذاری معنوی داشته باشید. ولی اینا همته، اینا تلاشه، اینا در دعوت و دفاع از معارف اهل بیته، اینا حداقل فرصت‌هایی است که هممون تقریبا داریم. یعنی اونی که ازدواجم نکرده این فرصت رو با خواهرزاده خودش داره، با برادرزاده خودش داره، اما غافلیم این فرصت‌ها از دست میره. بادر و احداثکم بالحدیث، قبل از اینکه بقیه در مسیر قرار بگیرند و ذهن او رو متوجه چیزهای دیگری کنند، شما به قدر خودتون و به قدر وظیفه خودتون همت کنید. از عرضم فاصله نگیرم. پس من اینجا با ورود به یک حاشیه و یک جمله‌ای که الان تکرار میکنم، هم در نظام عربی و هم در نظام ادبیات فارسی توجه و تذکر دادم بزرگواران را به هم درک خودمون و تأمل خودمون و هم انتقال این به فرزندان و نوه و عزیزانمون، که پایه سخنمون بحث این بود که مگر مرحوم صاحب مکیال از کجا این دوتا تعبیر رو آورده؟ از زیارت، منتها زیارتی که با تأمل خوانده بشه، نه زیارتی که خوانده شود که زیارت کرده باشیم. سلام بر تو ای دعوت کننده خلق به سوی خدا. همین رو کنیم به سوی مرقد مطهر آقا و مولامون علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، با حال توجه تکرار کنیم. قرار نیست این صفحه دعا به آخر برسه حتما. خیلی نیکوست اگر من همه دعا رو با توجه بخوانم، ولی حالا به هر دلیلی در شرایط و زمانی هستم که ممکنه نتونم همه این متون را بخوانم، اما همین مقداری که دارم میخوانم توجه کنم، خصوصا وقتی این حال توجه حاصل میشود. یا علی ابن موسی رضا، شما دعوت کننده خلق به سوی خدا هستید. یا صاحب الزمان، شما دعوت کننده خلق به سوی خدا هستید. میبینید غفلت من رو، میبینید کاهل نمازی فرزندم رو، میبینید گرفتاری شوهرم رو، حالا یا گرفتاری معنوی یا مالی. آقا دلهای ما به دست شما. من قلب خودم، دخترم، پسرم، همسرم رو گره میزنم به ذریح مقدس شما. اصلا این زیارت با زیارت قبلی که من میرفتم فرق میکنه. ای مظهر و آینه صفات ربانی، نه اون آینه ای که در مباحث عرفان بشری بیان می شود نسبت به تجلیات حق متعال، نه اون که درش رعایت معارف اهل بیت علیهم السلام نشده. یعنی کسی که اگر ما به او بنگریم مفهومی از رحمت را درک میکنیم و میفهمیم اگر خدای متعال در حد ظرفیت یک بشری بخواهد خلق را مشمول رحمتش کند چگونه این کار را میکنه، و الا جنس رحمت حق متعال برای ما قابل درک نیست. خدا منزه از آن است که بتوانم من چگونگی رحمتش رو توضیح بدم، اما اگر خدا بخواهد در ظرف بشری و مخلوقیت رحمتی رو آشکار بکنه، همین لطفی است که علی ابن موسی رضا میکند، همین لطفی است که امام زمان میکند، همین لطفی است که فاطمه زهرا میکند. در تعبیر بعدی زیارت، زمامداران هدایت کننده. آقا شما نمیتونید دست بر قلب این روسیاه بگذارید علاقش از این معصیت و گناه برداشته بشه. چطور نمیتونید؟ شما خاندان دعوت کننده به سوی خدایید. آمد خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله، دلم تمایل به فلان گناه و معصیت داره. حضرت گفتند بترس از خدا، بترس از غضب خدا، بترس از دوری از درگاه خدا. گفت یا رسول الله، اینها رو قبلن از خودتون شنیدم و آموختم، چه کنم با این قلب سرکش؟ حضرت یک دست بر قلب او گذاشتند، یک دست بالا بردند، فرمودند خدایا دل او رو از این معصیت و گناه خالی کن و تمایل او رو به این گناه و معصیت برطرف کن و خدایا به او آرامش و سعادت و هدایت عنایت کن. مضمون روایت رو عرض کن. دست برداشتن گفتن حال چگونه است جوان؟ گفت یا رسول الله، دیگه تمایلی در قلبم نسبت به این گناه حس نمی کن. اختیار رو حضرت از او سلب نکردند، ولی به این میگویند نظر رحمت و هدایت گرانه حجت خدا. امام زمان نمیتواند بر قلب ما، دختر ما، پسر ما، عزیز ما نگاهی بیندازد و این دل رو از محبت به بطالت، سرکشی، کاهل نمازی خالی کنه و این دل رو مملو و از شوق به عبادت کنه. میتواند. راهی که در اختیار ماست فقط دعاست؟ نه، من خیلی کارهای دیگه هم باید انجام بدم، اما یکی از راهاش همین دعاها و همین توسلات و همین التجاهاست. التجاء دائمی. من اینجوری زیارت کردم تا حالا؟ من اینجوری دعا خوانده ام تا حالا؟ این است که عرض کرده ایم و میگویم و به گمانم شما این رو در خاطرتون، در دفترتون، در ذهنتون ثبت کنید و مکرر به خودتون یادآوری کنید و زیارتی نباشد که بخوانید و توجه به این نداشته باشید که زیارتهای معصور و ادعیه معصور، یعنی صادر شده از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، درش ابوابی از معرفت نسبت به حضرات معصومین و حق متعال هست. این ابواب در حین خواندن بخشیش گشوده می شود، اما به عنوان مثال اگر من از روی بی توجهی بخوانم، مانند زمانی است که لای در رو باز کردن یک نسیمی میاد. وقتی من با توجه بخوانم مثل این است که بلند میشم، با التجا این در رو باز میکنم، میگم خدایا دست توست اعطای معرفت، ولی اگر تو لطف کنی من خودم رو در معرض این نسیم قرار دادم، من خودم رو در مسیر این وزش معرفتی تو و حجت تو قرار دادم. یا صاحب الزمان، من با خواندن این دعا و توجه همراه با این دعا و التجاء همراه با این دعا دارم عرضه می دارم که چقدر محتاجم و چقدر فقیر و نیازمندم به عنایت معرفتی شما. آقا عنایت از شماست، نگاه لطف از شماست. خب بزرگوار زحمت بکشن ادامه متن رو بخوانند.
سلام استاد.
سلام.
مسلم در کافی و کمال الدین منقول از حضرت ابوالحسن امام رضا علیه السلام آمده که فرمود خداوند در خلق اوست و حجت او است بندگانش و خلیفه او در بلادش و دعوت کننده به سوی او و مدافع از حقوق او است.
ابتدای روایت صداتون قطع شد، دوباره روایت رو بخوانید، خود متن روایت رو پس از فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه.
بله.
امام
رضا سلام، امام امین خداوند در خلق او است.
بله.
و حجت او بر بندگانش و خلیفه او در بلادش و دعوت کننده به سوی او و مدافع از حقوق او است.
بسیار خیلی ممنون. روایت بعدی رو هم بخوانید. در بهار.
در بهار از حضرت ابی عبدالله صادق علیه السلام روایت شده که فرمود چون خداوند اذن فرماید که مهدی علیه السلام خروج کند، آن حضرت منبر می رود و مردم را به سوی خودش دعوت می کند و آنها را به حق خداوند سوگند می دهد و به حق خیش دعوت می نماید و اینکه در میان آنان به شیوه و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتار خواهد کرد و همان عمل او را انجام خواهد داد. از خداوند جل جلاله جبرئیل را می فرستد تا به نزد آن حضرت بیاید که بر حتیم
حاضر.
بله. و به آن جناب عرض کند به سوی چه چیزی دعوت می نمایی. پس مهدی علیه السلام او را خبر می دهد. آنگاه جبرئیل می گوید من نخستین کسی هستم که با تو بیعت می کنم، دستت را بده. پس بر دست او مسح می کند در حالی که 310 مرد، منظور 313 تن، خدمتش حاضر شده اند. با آن حضرت بیعت می کنند و در مکه می مانند. تا وقتی که از خوابت به 10,000 نفر برسن. سپس از آنجا به سوی مدینه می روند.
بسیار عالی، خیلی ممنون، بسیار خوب و شمرده خواندید، دست شما درد نکنه. من برای افزایش نیکویی خوانش شما عرض میکنم که صلی الله علیه و آله و سلم، اگر در قسمت الله مکس نفرمایید چه بسا نیکوتر باشه. البته غلط نیست، شما فرمودید صلی الله علیه و آله و سلم، این غلط نیست، ولی اگر پیوسته خوانده شود شاید در خوانش نیکوتر باشه.
خیلی متشکرم. چشم استاد،
ببخشید من گاهی خلاصه بله یه عرایز این گونه میکنم. در اینجا یک نکته‌ای بگم، یکی از ملاک‌های اعتبار سخن یک گوینده و این که ما ببینیم آیا این فردی که داره سخن میگه یا سخنرانی میکنه، حالا یا ما در این فایلش رو میشنویم یا بعدن قرار است که مثلا در جایی به سخن او اعتنای بیشتری بکنیم، یکی از معیارها برای این که ببینیم چقدر روی فرمایشات او می شود حساب باز کرد این است که آیا او هنگام برده شدن نام وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم علیه السلام می گوید یا سلام الله علیه می گوید یا مقید است که حتما صلوات بر آل پیغمبر هم بفرستد. ببینید یه موقع به زبان ما جاری میشه، مثلا میگیم سلام الله علیه، اگر این تقید رو من داشته باشم و حواسم باشه، اگر مثلا بگم خاتم الانبیا سلام الله علیه، بعد بلا فاصله میگم و علی اهل بیته، یعنی به یه عبارتی درست میکنم جمله رو. نمیخوام بگم اگر کسی یک جمله غلط مثلا در گفتارش بود، من مثلا اونجا دیگه نمیتوانم شنونده به اصطلاح حرفای دیگر رو باشم. گاهی آدم بالاخره ممکنه در بیان یک لغزش زبانی داشته باشه، ولی شما نگاه میکنید ببینید این گوینده، این سخنران، این استاد دانشگاه، این استاد حوزه، این کسی که من دارم سخنش را میشنوم، حالا تا الان هم نقش استادی بر من نداشته، اولین جلسه کلاس درس مثلا در دانشگاهه، من نگاه میکنم میبینم به هر دلیلی حالا مثلا داره بحثای معارفی میگوید، نه که مثلا رشته های فنی، ولی وقتی به نام مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم میرسه میگه علیه السلام، میگه سلام الله علیه. این یکی از ملاک هاست برای اینکه آدم ببینه من چقدر میتوانم به سخن این گوینده اعتبار ببخشم و اعتنا کنم. شاید بزرگواران یکی دو بار از من راجب این که راجب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته شود، این توجه و تذکر رو در مجموعه جلسات گذشته در این 108 جلسه یکی دو بار این رو شنیده باشن، اما از این باب به گمانم تا به حال این تذکر رو عرض نکردم. یعنی ما میگیم خب آخه کجا بفهمیم این درست میگه؟ من الان نمیخوام اون بخشای پیچیده و مخفی و اون حرفهایی که مثلا یه کلامی قلب میشود در این سخن، اونجا رو الان توضیح بدم. میگم یه امر ساده، یعنی خانمهای نحوی هم که نوجوان هستند و در جلسه ما بعضا تشریف دارند، اگر زمانی دختر سرکار خانم شاعر هم شنونده سخن ما بودند که ظاهرا حالا بالاخره دوست داریم هر موقع این توفیق حاصل شد اعلام حضور بکنن، اینها هم به سادگی میتوانن این ملاک رو تشخیص بدن. متوجه میشن این چقدر، یعنی در واقع از ملاک های این که فرد داره در ریل صحیح حرکت میکنه، خضوع، ادب و احترام به اهل بیت پیغمبره. این ملاک. شما میگید آقا من میدونم این مثل شیعه ها نماز میخونه. بله، مثل شیعه ها نماز میخونه. این تیکه بعدیش رو اونایی که خلاصه یه خورده سختشونه در همین قسمتی که عرض کردم، این تیکه بعدیشو مثلا یواش بشنون. حتی همین ملاک درباره اقتدا به امام جماعتی که فقط در نمازهای متعددی که شما با او میخوانید اگر جایی میخواهد صلوات بفرستد، فقط میگه اللهم صل على محمد و آل محمد. یعنی یه جای نمازش این اللهم صل على محمد و آل محمد به وعجل فرجهم نمیرسد، یه جای نمازش به ولعن اعداءهم نمیرسد. نمیگم الان در همه نمازهاش مثلا فرد ممکنه اصلا صلوات نفرسته، این که صلوات میفرسته نیکوست، اما گاهی آدم احساس میکنه فرد مقیده که اسمی از امام زمان برده نشه در نمازش. احساس ها. اما شما نگاه میکنید میگی که دیگه اللهم صل علی محمد و آل محمد که میگیم که عجل فرجا. در استفتاءات من دیدم چند نوبت که افرادی استفتاء میکنن، مثلا میگن آقا ما در نمازمون وقتی در تشهد قرار میگیریم یا در به اصطلاح رکعت پایانی نماز هستیم، صلوات که میفرستیم آقا اشکال داره ما وعجل فرجهم هم به زبانمون بیاد؟ بعضی ها میگن اشکال داره بگیم یا نه، بعضی ها میگن میاد. یعنی اصلا من صلوات بی وعجل فرجهم به زبانم جاری نمیشه، اشکال داره ولن اعداهم بعدش بگیم؟ بنابراین توجه کنید، من اون بخش نمازش رو گفتم بعضی صدا رو کم کنن، الان میتونن صدا رو خود بیشتر کنن. در نکته های مهدوی که در ایام نیمه شعبان در کانال تلگرامی، در برخی از ارسال ها در واتساب، در کانال بله، کانال ایتایی که بنده کمترین راه انداخته بودم، این مطلب رو اونجا مکتوب گذاشتم، چون به مناسبت ایام نیم شعبان بوده، شما نکته های مهدوی رو سرچ بکنید این مطلب آمده. معیار در زمان ما برای اینکه ببینیم یک نفری چقدر تقربش به درگاه خدا بیشتره، چقدر به زلال معرفت اهل بیت علیهم السلام نزدیکتره، این است که ببینیم چقدر امام زمانی تره. اگر واقعا این بر بزرگواران ابهام اساسی داشت میفرماید، همینجا به بعضی از روایاتش اشاره میکنیم، ولی فعلا این رو من ارجاع دادم به متونی که به مناسبت ایام نیمه شعبانه 1442 در این ستا در واقع کانال قرار دادم. اونجا یه خورده راجع به این صحبت کردم، ولی فعلا از این ذکر صلی الله علیه و آله و سلم که به لطف خانش نیکوی خواهر بزرگوارمون متوجه شدیم، این دوتا پله رو هم عرض کردم. پله اولیشو صدا بلند باشه اب نداره، علیه السلام ما برای پیغمبر نداریم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. یکی از مثال هایی که قبلا راجع به این تعبیر گفته، اما کسی یادشه؟ اگر کسی یادش بود و الان گفت، حالا یا به خاطر اینکه فایل های جلسات قدیم را شنیده است یا به خاطر استعداد نیکویی که داره، انشاءالله یک کتاب امام زمانی خدمتشون هدیه ارسال میکنی. یه مثالی در واقع بخوام کمک بکنم اینه که در حذف نام اهل بیت از کنار نام خاتم الانبیا یک اقدام اجتماعی بسیار مخفیانه و ظریفی انجام شده و ما اکثرا چنین توجهی نداریم. دیگه بیشتر از این نمیتونم راهنمایی کنم. یعنی نام پیغمبر هست دیگه، اینجا اینجوری که دارم راهنمایی میکنم و جلد کتاب فقط براتون بفرستم، نام پیغمبر هست ولی فرصت بدین یا بگم سریع. در این آویزهایی که در یک سمتش کلمه جلاله الله جل جلاله می نویسند، در سمت دیگرش می نویسند محمد، گاهی با رسول الله، معمولا بی رسول الله، محمد علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم. کجاها می بینیم؟ تو ماشین ها میبینیم، به شیشه هایی که بعضی از خانواده ها در خانه دارند آینه یه جایی نصب میکنند و به شکل گسترده ای در جامعه وجود داره. این حذف امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، حذف اهل بیت پیغمبر. در یکی از شهرستانها دیدم خیلی مثلا انگار مغازه رو دارن با این اداره میکنند، از این به تعداد فراوان مدل های مختلف گذاشته. دیدم آقای نه کجا وارد میشه؟ بله فرمودن که ساخت اینجا و آنجا و فلان جا که انقدر متنوع در جنس ها و طرحهای مختلف. شما بچه شیعید، شما بچه های امیرالمؤمنینید، شما بچه های فاطمه زهرایید. اگر مسجد هم بود نوشته بود محمد علیه السلام، شما باید برید سراغ متولی مسجد یا اون امام جماعتی که اون گوشه دفتری قرار داده و روش نوشته وجوهات شرعی مثلا مراجع دریافت می شود یا جمع می شود و امثال اینها. این رو دارم یه خورده همراه با ناراحتی میگم، قصد جسارت ندارم ولی از رو ناراحتی دارم میگم. باید برید بگید آقا این مملکت برای شیعه بودن و شیعه ماندنش در طول تاریخ این همه کشته داده که شما در این مسجدی که ساختید بنویسید محمد علیه السلام، علیش خوب. پس فرق اینجا با مسجد الحرام در چیست؟ تو مسجد الحرام محمد علیه السلام است، علی هم رضی الله عنه هست یا کرم الله وجهه، کنار اسم اون بزرگواران اسامی دیگه هم هست. اگر دیدید حسینیه ای زده ایام رحلت بانوی بانوان جهان بی بی زهرای مرضی سلام الله علیها را تسلیت میگوییم، برید امام جماعت شو پیدا کنید بگید آقا رحلت نیست، شهادت بانوی بانوان درست، بزرگ بانوی بانوان صحیح، برترین بانوی عالم خلقت درست، اما این رحلت نیست، شهادت. کی اینو بانی شده نوشته؟ یا از روی جهل یا از روی عناده. وقت جالبه در بعضی از ماشین های خطی که حالا ما استفاده میکنیم در جنس مردانه برای رفتن به محل کار و مثلا برنامه های خارج از منزل، تو تاکسی میشینی چون خطیه میبینی، تعداد قابل توجهی از این آویزها نصب کردن، بعد اون فردی که مار فلان شهرستان و مرید فلان فرقه منحرف در پیروان مکتب خلفاست، برای اینکه این آویز فقط نام جلاله الله و نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو داره، تو ماشینش دو یا سه جای دیگر عکس و تصویر و اسم پیشوایان جاهل معاند غافلش رو نصب کرده، ولی تو ماشین بچه شیعه می نشینی الله هست و محمد علیه السلام، چیز دیگه ای نداره. که یکی از موضوعات صحبت به اصطلاح من با بعضی از اینها همینه که تو ماشین های مختلف که میشینم و عکس و یا نوشته این بزرگان این فرقه های منحرف رو میبینم، بگم آقا ایشون کیه، کجا زندگی میکنه، پیروان ایشون چگونه عمل میکنن، یه خود دانش کسب بکنن، و او با افتخار جواب میده. نگاه کنید تو بعضی از تابلو فرش های خانتون نوشته صدق الله العظیم، این تابلو فرش مال تابلوی خانه بچه شیعه نیست، نوشته الله این سمت تابلو فرشتون، اون بر نوشته محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تابلو فرشی که الله دارد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارد و علی و فاطمه و حسن و حسین ندارد، این تابلو فرش ما رو خانه بچه شیعه نیست. غیرت داشته باشیم نسبت به اعتقاداتمون. توجه دارید، نمیگم برید یه همچین تابلو فرشی بگیرید که نام پنج تن آل عبا روش باشد و بزنید. خودم هم ندارم یه همچین تابلو فرشی رو. اما اگر تابلو فرشی دارید که علی را از کنار نام خاتم الانبیا حذف میکند، این تابلو فرش ما رو خانه ما نیست. میرید خانه خواهرتون، برادرتون، میبینید یک متنی زده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیت الکرسی نوشته، پایینش هم نوشته صدق الله العظیم. درسته که اونها از روی نافهمی نام مقدس علی را که نام حق متعال است از پایین این حذف کردند، ولی این مال خانه بچه شیعه درس خوانده آگاه نیست. بله یه جاهلی اصلا ممکنه کل آیت الکرسی هم بلد نباشه بخواند، یه کسی براش آورده زده اونجا، تازه اولش که من با این صحبت کنم بگم به این دلیل این تابلو به درد خانه شما نمیخوره، و همین رو بهانه غیرت ورزی و دفاع از حریم امیرالمومنین کنم. ببینید چقدر ما ساده از کنار حذف نام مقدس علی رد میشویم، بعد میگیم چند روز تا قدیر مانده سرکار خانم امام. که لطف میکنند خانم امام و برخی از عزیزانشون این روز شمار قدیر رو برای من هم میفرستند. همه ما سلام علیکم،
صبح تصور میکنم
ایشون امروز نشینن بسیار همه ما اگر این غیرت را به خرج بدیم، شما فکر نکنید اگر اولین نفر باشید که رفتید مثلا به اون مسئول اون حسینیه گفتید، مثلا اگر گفت نه آقا این جوره اون جوره، نفر دوم که بره، نفر سوم که بره، اونم میفهمه نباید این کار رو بکنه. پس حفظ حریم فاطمه زهرا چگونه ممکنه؟ خب با همین تلاش ها. یه روز ظهر که با بچه ها همین مثلا یکی دو هفته پیش با بچه ها رفته بودیم جایی خرید، گفته بودیم مثلا هر کی میخواد از خونه بیاد بیرون باید با وضو مثلا باشیم دیگه، که اگر جایی نماز شد بریم نماز. این الان که عرض میکنم در واقع از خودم نمیخوام خلاصه داستانهایی را بسازم، واقعیتهایی را که پیش آمده میگم، انشالله تجربیات مفیدی باشه برای بقیه بزرگان. خب رفتیم بین راه یه مسجد، من دیدم خیلی مسجد گرمه، گفتم خب وقتی مسجد برای من آقا بدون این پوشش هایی که بانوان گرامی دارن انقدر گرمه، خب الان خانواده ما که پشت پرده هستن، دو دخترم، خب اونا اذیت میشن. نماز رو که تمام کردیم دیگه هیچ وارد مستحبات نشدم، گفتم بچه ها پشیم بریم. ما قسمت مردانه اومدیم بیرون رو صدا کردیم، اتفاقا اونا نمازشون رو داشتن بندگان خدا سر صبر میخواندن و گرما رو تحمل کرده بودن. اومدیم بیرون، من دنبال این که آقا برای چی مسجد انقدر گرمه، اونم این مسجد به این بزرگی که این همه توش خط میگیرید و این کارا رو میکنید. نه به خاطر اینکه من امروز راهم به اینجا افتاده، برای اینکه اگر ما 5 نفر پیگیری بکنیم، این خانم‌هایی که اونجا نشستند و به لطف خدای متعال و هدایت صاحب الزمان میان مسجد، خب اذیت بشن، خب نمیان، دخترشون اذیت بشه نمیاد، میگه مامان این مسجد که شما میری گرمه، من نمیتونم، کلافه میشم، نمیام. خب 5 نفر پیگیری بکنن، یه همتی میکنن، دفعه بعد به جایی که پول ختم رو خرج آجرهای فلان قسمت بکنن، خب 2 تا کولر مناسب میگذارن، حالا به هر شکلی هوا رو خنک میکنن. ما در مورد گرما و سرما، ببینید همینه من میگم منفعلیم خیلی هامون، به جا و به موقع واکنشی نداریم، اقدامی نمی کنیم، مبلغ نیستیم، مدافع هم نیستیم. ببینید پس من این مثال هام شما رو از عرض اصلیم فاصله نمی اندازه، ولی انشالله داریم مکیال را با کاربردهای غیرت آفرین یا غیرت افزا یا غیرت هایی که هست و نمیدانیم چگونه انشالله به کار ببریم داریم میخوانیم. من این نکته های این روایت رو تمام کنم، بعد شما سوالی داشتید میفرمایید. پس یک قسمت از این روایت تعبیر صلی الله علیه و آله و سلم با اون توضیحاتی که عرض کرد. تعبیر دیگر حطیم هست. حتیم را در روایات دیگر داشته ایم. یکی از بزرگواران بگویند حتیم کجاست؟
ببخشید من میتونم
بگم؟ بله بفهم، هر کدام بزرگواران که بگن ممنون.
اگه اشتباه نکنم بین حجر الاسود و درب کعبه یکی از اقوال حتیمه و یکی مثلثی که بین حجر الاسود در کعبه و مقام ابراهیم به وجود میاد.
بله. پس حتیم که محلی است که جناب جبرئیل با وجود مقدس صاحب الزمان بیعت می‌فرمایند و اونجا نازل می‌شود بر آن وجود نازنین، در کنار خانه کعبه، همین جایی است که فرمودند. این تعبیر که من نخستین کسی هستم که با تو بیعت می‌کنم دستت را بده، باید ما را یاد آن کسی بیندازد که به ابوبکر گفت من اولین کسی هستم که با تو بیعت می کنم دستت را بده. چه کسی بود؟
شیطان
بود، که حضرت فرمودن اون شیطان بود که با ابوبکر بیعت کرد. توصیف کرد خدمت حضرت که آقا دیدیم یه پیر مردی مثلا کهنسال از میان جمعیت آمد و اولین بیعت را با ابوبکر در منظر عموم انجام داد، با یه چنین مشخصاتی که حالا از ظاهر اومده. از افهم بودن اون شیطان بود. نکته پایانی هم همین تعبیری که قبلا عرض کرده ایم، 310 اندی که در کتابی که خدمت خانم بود نوشته بود در پرانتز 313 نفر، اینها که سرداران سپاه حضرت هستند، اینها از آقایون هستند. هیچ دلیلی هم ندارد که ما با رویکردهای فمینیستی مثلا بگیم نه، حضرت باید حتما چند تا دونه از این 313 نفر را خانم قرار بدن تا مثلا رأی بگیرند. نه، مثلا این کار خانم ها نیست، این سرداری سپاه و جنگ و مبارزه و مشاهده خلاصه کشت و کشتارهای میدان جنگ و پیگیری ها و مسافرت رفتن هایی که این بزرگان سپاه حضرت بر عهده‌شون هست که از این ور این صحرا برو اون ور اون صحرا برای خلاصه نشر معارف اهل بیت، مثلا اینا کار خانم ها نیست. یه وقت مثلا دختر شما، پسر شما، عزیزی چنین روایاتی را میخواند، بعد یهو میخواد یک ایرادی بگیره، نمیدونه چی بگیره، یادش میفته که خب مثلا اینجا راجع به کلمه مرد میتونه یه ایرادی بگیره. آی در زمان امام زمان حتما حضرت باید قول بدن که مثلا نصف سپاهشون، سرداران سپاهشون باید خانما باشن، ولی ما با حضرت بیعت نمی کنیم. خب اینا دیگه حرفای عبس یا لااقل جاهلانه ایه دیگه. بحث راجع به کل یاران حضرت نیست، آنچنان که در روایت هم گفته حضرت صبر میکنن تا به این حد برسد سپاهشون، ولی بحث سرداران سپاه حضرت با توجه به مسئولیت ها و کارهایی که دارن، خلاصه اون هیته ایست که باید بر دوش آقایان قرار بگیرد. حالا انشالله شما مادرانی باشید که چنین مردانی تربیت کنید، شما خانمهایی باشید که چنین مردانی در کنار شما باشند و به ارشاد شما و به راهنمایی شما و به دعاهای شما در چنین جایگاهی قرار بگیرند. خیلی هم حالا لازم نیست که اگه خواست بره حتما التماس و دعا بگیم، همین که او این بندگیش نسبت به درگاه خدا و خضوعش در برابر حجت خدا به واسطه نقشی باشد که شما ایفا کرده اید. علم یعلم به ان الله یرا، خدا میبینه. اگه مثقال ذره ای شما در هدایت کسی به سوی یاری امام زمان نقش داشته باشید، خدا میبینه او برای شما دعا بکنه یا نکنه، شما را جزو حقداران خودش بداند یا نداند، در سحر شما را در شمارگان کسانی که براشون دعا میکنه بشمارد یا نشمارد، خدا میداند. حالا اگر این لطفا هم شامل حالتون شد، همسر شما، فرزند شما خدمت وجود مقدس حضرت رسید، گو آقا یه مادری دارم مرا با دعای عهد با شما معنوس کرده بود، یه مادری دارم نام نام شریف شما رو با تعبیر المستغاث و بکیا صاحب الزمان از بچگی به من القا کرده بود، آقا این مادر من مثلا در فلان شهر است یا در فلان سال به رحمت خدا رفته است، شما دعاش کنید. اینا بد نیست، اینا خوبه، اینا همش نیکوه، اما در درگاه خدای متعال که گم نمیشه، از علم امام زمان که به دور نیست، شما هنرمندی کنید، کسانی را تربیت کنید که مدافع حریم صاحب الزمان باشند. تازه اگه من بخوام یه خورده جمله رو درست‌تر بکنم، یعنی دقیق‌تر، معارفی‌تر بخوام بگم، البته یه خورده فضاش فضای محبت و فضایی است که خلاصه باید اهلش اینا رو بگن، ولی اگه بخوام یه خورده تو اون فضا سخن بگم، باید بگم اصلا خدا هم دید، مگه من دنبال این باید باشم که مثلا حالا خدایا دیدی به من یک درختی مثلا عنایت کن که هم سیب بده هم گلابی. اینقدر باید محبت امام زمان در دل من مشتعل باشه، من همین که میبینم دور حضرت شلوغه لذت میبرم. حالا دوتاشو من تربیت کردم، دوتاشو خواهرم تربیت کرده، الحمدلله رب العالمین. این که دور حضرت شلوغه، این که عده‌ای مرید امام زمان سلام الله علیه شده اند، نمیدونستن، غافل بودن از اون وجود مقدس. این که سربازانی، یارانی از یاوران امام زمان در عصر غیبت یا در عصر ظهور از فرزندان و نسل من باشند، این منو بسه. من تو را میخواهم از تو، دنبال حساب و کتاب قصر رو نمیدونم بهشتی میدن، آب و هواش اینجوریه، رود زیرش اینجوریه، امام زمان سلام الله علیه خوشحال باشه. دو تا از این اعضای این لشکر هم از نسل من است، الحمدلله رب العالمین. آقا خوشحالی شما، من خوشحالی شما رو میخوام. دنبال بهشت و جهنمش نباشه. اینا رو من دارم تعابی رو میگم ها، اینا مال اونایی تونه که تو فضای معرفت و محبت صاحب الزمان غرقید. من بیچاره کجا، دامن ارباب کجا؟ آی برسه یه روزی لذت ببریم، انشالله باشیم. همین امروز و فردا هم حضرت اعلام ظهور و قیام بفرمایند، هیچ از درگاه خدا بعید نیست. یه دعای دلسوخته مؤثر افتاده باشه، دیشب در عالم اتفاقاتی افتاده باشه، حالا ما در غفلت باشیم، خلاصه اسباب ظهور را خدا فراهم کرده باشد و امر به ظهور داده باشه. اما اگه یه وقتی هم نبودیم، از اون عالم نشانمان بدن که کسی که منتظر بودی نگاه کن و ببین، که در روایت داره اگر کسی میخواهد همچون فردی باشد که در خیمه امام زمان است در عصر ظهور، ای باید منتظر امام زمان باشه. انتظار یه ملازماتی داره، همین خود انتظار. مثل این که میگیم چطور تو منتظری ولی رفتی مثلا خوابیدیم که ما منتظرت بودن، چطور تو منتظر و چشم راه بودی در حالی که داری کارهای خودتو میکنی، اصلا یه دونه ظرف هم برای من نذاشتی اضافه تر، چجوری منتظر بودی؟ برای من صبر نکردی من نیم ساعت دیگه مثلا بیام شام با هم بخوریم، چجوری منتظر بودی؟ یه الزاماتی داره انتظار. اگه خدا توفیق داد یه زمانی وارد اون بحث شدیم، خیلی روایات قشنگی داره، خیلی روایات قشنگ و تربیت کننده ای داره. اگر کسی منتظر امام زمان باشه ولی عصر ظهور حضرت رو درک نکنه، این در همون زمان انتظار همچون کسی است که عصر ظهور حضرت رو درک کرده و با حضرت در خیمگاه حضرته. خوش به حالتون که کامتون با این حرفا شیرین میشه. این خودش لطف امام زمان، این خودش همون هدایت و دعوت امام زمان است به سوی حق. دلی که با وصف عزت محبوب شاد میشه، این دل قیمتیه. مراقب این دل باشید، مواظب باشید که این دل آلوده نشه، مواظب باشید این دل جای دیگری نرود.
ببخشید، من توی یکی از این سخنرانی هایی که شرکت کردم، سخنران داشت صحبت میکرد از یاران حضرت که میگفتن من یارانشون خانم هم هست داخلش.
بله
صحیحه؟
بله، غیر از این بزرگان سپاه حضرت که مسئولیت های خاص دارند، از بقیه یاران حضرت خانم ها هستند حتما، منتها اینکه مسئولیتشون چیست و نوع یاریشون چگونه است اون یه حرف دیگه است. من عرضم این وجهش بود که این سرداران سپاه حضرت که مأموریت ها و مسئولیت های ویژه ای دارند که در برخی روایات به اون اشاره شده، اساساً کارهایی براشون تعریف شده که کارهای خانوم ها نیست، ولی اینکه دیگر یاران حضرت که همینجا آمده که تا 10,000 نفر هم میرسند خانوم ها هستند درون اونها، بله این شکی نیست. خواهش میکنم دیگه فرمایش و سوال و ابهامی باشه میفرمایید.
ببخشید دوستان، من میتونم
چیزی؟ بله بفرمایید.
در مورد این نمادها و در واقع چیزایی که
مطلب، ببخشید فرمودید که رکعت دوم نماز داریم سلام و میدیم و عجل فرجان و لن ادام اجمعین رو باید کامل بگی، یا اینکه نه من اینو متوجه نشدم؟
نه اینو عرض نکردم. حالا خانم صالحی سوالشون که تمام شد، پاسخ این فرمایش شما رو هم بدهند.
ببخشید می‌خواستم یه نکته‌ای رو بگم که در مورد این نمادهایی که وارد زندگی ها می‌شده و الان خیلی در واقع پررنگ هم شده تو همه زندگی ها، یه جوری سخته مثلا بیان کرده، به نظرم مهارت خاصی میخواد، شبیه مهارت امر معروف و نهی از منکر مثلا.
بله.
چون معمولا وقتی یه چیزی تو خونهشون دارن بهشون مثلا تذکر میدی، معمولا اگر که حالا خیلی هم خوب بگی ناراحت میشن، یعنی مثلا دوست ندارن مثلا این صحبت رو بشنون. ولی خب من سعی کنم برای زندگی خودم این کار بکنم، مثلا همه میدونن که من لباسی که مثلا سگ عکس سگ روشه یا عروسکی سگ باشه رو نمیخرم، نه مثلا همه میدونن اینو. به نظرم میخورده آدم اینجوری فرهنگ سازی بکنه و اطلاع بده یا با هم گفتگو بکنه راجع به قضیه، آسون‌تر از اینه که مثلا بعدش بخواد بهشون بگی، یا حداقل یه مهارت خاصی بخواد قضیه.
تذکر به جایی است که به هر حال هر کدام از این نکته هایی که عرض میکنیم، اینا به هر حال باید با یه دقت هایی انجام بشه، ولی اون چی که بیشتر مد نظر بود الان در این تذکر این بود که این بی تفاوتی که ما مثلا حس میکنیم و این یک احساس رها کردن، حالا یا ناشی از شرایط اجتماعیه یا ناشی از شرایط شخصیه، ما این رو باید یه خورده روش کار کنیم. حالا یه موقعی ممکنه شما اصلا بگید یه جایی من به هر دلیلی مصلحت نمیدانم در این که مثلا حالا اقدام کنم، ما الان به مصادیقش نپرداختیم ولی تذکر شما در مجموع به جاست. ما به مصادیقش نپرداختیم ولی الان خانم صالحی پاسخ سرکار خانم مدنی رو هم میفرمایید که پرسیدند راجبه و عجل فرجهم، ایشون اون تیکه رو براشون سوال بود، قرار بود خانم صالحی پاسخ بدن. سوال خانم مدنی رو شنیدید شما؟
بله شنیدم. مشکلی
بله.
نداره، تو نماز میشه عجل فرجهم و اهلک و الانعدام اجمعین میشه گفت بعد از صدق.
نه ایشون گفتن باید کامل بگیم، سوال ایشون این بود که آیا ما باید بگیم؟
نظر میاد که بالاخره به خاطر معرفتی که آدم نسبت به اهل بیت و در واقع بغضی که نسبت به در واقع دشمنانشون داره، مثلا بگه خوبه، ولی فکر نمی کنم چون تو واجبات ننوشته که واجبه که اینو بگیم.
بله ببینید، نه خانم مدنی، بحث این نبود که بگویید، بحث این بود که ما در به اصطلاح استفتاءات میبینیم که ادعی حتی این سوال رو میپرسند، یعنی چون خودشون رو مقید میدانند به اینکه دعاگوی بر فرج حضرت باشند، یا زبانشون رو عادت دادند به اینکه چنین تعابیری را به کار ببرند، بعد مثلا وقتی دارن نماز میخوانند میگن ما داریم نماز میخونیم انگار وعجل فرج هم خواسته ناخواسته به زبان هم میاد، آقا این اشکالی داره؟ عرض من این بود که بعضی چنین تقیدی دارند، ولی نگفتیم باید مثلا حتماً چنین بیان بشود. حالا اینکه گفتنش اشکال دارد یا ندارد، اونو الان من نمیخوام توضیحی روش بدم و نمیگم باید گفت، منظور سخنمون این بود.
استاد سلام علیکم.
سلام دارم.
میشه منم یه سوال کنم در مورد همین موضوع؟
بله بفرمایید.
میگن بعد از هم در رکوع هم در سجده ما صلی الله محمد و آل محمد، اما میگن مثلا و عجل فرجه رو هیچ وقت نباید بگی، میگن باطل میشه نماز. میخوام ببینم این واقعیت یا نه.
نه قطعا غلط، خصوصا در رکوع و سجده که شما دعاهای مختلفی میتونید بگید. بحث سر این بود که آیا در واقع بدون قصد ورود که این به عنوان ذکر تشهد وارد نشده، به عنوان یک ذکر مستحب در تشهد میشود گفت یا نه. بس اونجا بود، اصلا در رکوع و سجود و قنوت و اینا اگه چنین چیزی گفته بشه که قطعا غلط، یعنی غلط است اگه کسی بگه نباید بگید و اگه بگید باطله. بزرگوار دیگری سوال داشتند، نمیدونم کدوم بزرگوار بوده.
من مسفروش هستم استاد.
بله بفهمید خانم مسفروش.
من از جلسه گذشته یه سوال دارم، اجازه دارم؟
بله میفرمایید.
شرمنده جلسه، میکروفون من روشن نشد که ازتون بپرسم. توی بخشی که فرمودین که از کتاب که میخوندیم در مورد اینکه حضرت برای شیعینشون دعا میکنن یا از اندوه و مشکلات اونا اندوه به دل حضرت میشینه، میخواستم ببینم که خب مثلا امثال من نوعی که واقعا شیعه حضرت، شیعه واقعی حضرت نیستم، این در مورد ما هم من نوعی هم صدق میکنه یا این روایات در مورد شیعیان واقعی، محبین واقعی که اون درجاتی از شیعه و محب که برای توی روایات هستش براشون ذکر شده صدق میکنه؟
به نظر میرسه که عموم موالیان حضرت و کسانی که به حضرت علاقمند هستند، چه اونهایی که در مراتب بالای ایمان باشند چه اونهایی که مراتب پایین تر باشند، به نظر میرسه شامل حال همه میشوند. ولی خب قاعدتا کسی که به درگاه حضرت تقرب بیشتری دارد، این راجب او مصداقش کامل تر، ولی راجب ما هم هست بر اساس شواهد دیگه، مثلا همون تعبیر حضرت در مورد یکی از اصحاب ویژه نیست که بگیم مثلا سلمان و ابوذر نیست، ولی از اصحاب حضرت و حضرت او رو مخاطب قرار میده. خواهش میکنم. خب اجازه بدید که حالا یه مقداری سوال ها رو جواب دادیم، یک فرصت استراحت بدیم. من یه دونه از این تصاویری هم که باز غیر از اون آویزها در مجموعه بایگانیم داشتم که در یک فروشگاهی دیدم که یک ساعتی رو باز با کلمه جلاله الله و نام مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به فروش گذاشتن و با همین غیظ و ناراحتی عکس گرفتم و پرسیدم خلاصه اینا رو از کجا درست میکنن، چجور ارسال شده، شما چجوری میفروشید و اینا. حالا این تصویر رو هم در گروه قرار دادم که البته ممکنه بزرگواران مشابهش رو دیده باشند یا داشته باشند. اگر هم در خانه از این مثالهای این گونه دارید یا جایی دیدید، اگر برای من ارسال بکنید اشکال نداره. ضمن اینکه وقتی در گروه قرار میدیم به علت این است که یعنی افراد متوجه باشند به انواع اینها. منظورمون این نیست که الان مثلا اینو خاله جون که آورده منظوری داشته مثلا، یا فلان فامیل شوهر که آورده، امروز که همسر گرامی تشریف آوردن بگم مثلا میدونستی اونا در پی حذف نام امیرالمومنین هستن؟ نه، اونا که بندگان خدا اکثرا این توجه رو ندارن، ولی به هر حال اگر از این نمونه ها داشتید برای من هم ارسال بفرمایید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.